well, I چالش توی بحث سایکوز سالمندان حالا ما به عنوان روان پزشک وقتی که با یک بیمار سایکوتیک مواجه میشیم، بیماری که اومده و یه سری علائمی خانواده شکایت دارن که برداشت اولیه این هست که سایکوز، این که به حال یه ارزیابی دقیقی میخواد صرف این شکایت ها مثل اون موضوعی که خانم دکتر مطرح کردن یا تجربیاتی که بعضی از بیماران به عنوان به حال توهم در مورد ذکر میکنن، صدایی میشنون، چیزی رو میبینن، حس میکنن، تغییرشون میکنن یا حس میکنن پشت پرده کسی هست، آیا واقعا اینا سایکوزه که واقعا ما باید به سمت این بریم که اینا رو درمانشون بکنیم، دارو بهشون بدیم، یا نه واقعا بعضی از اینا شاید توی سایکوز قرار نگیره و به هر حال نیاز به درمان دارویی نداره با توجه به اینکه به هر حال درمان دارویی توی این رده سنی میتونه عواقب خودش رو داشته باشه. یه قصه بحث چالشی هست. یه بحث دیگه این که واقعا توی ما چیزی که توی بحث سالمندان داریم به خصوص کسایی که مشکلات روانپزشکی داشتن و الان وارد فاز و مرحله زندگی سالمندی شدن، مثلا کسی که کیس بایپولار هست، دوره هایی از به حال سایکوز تجربه کرده، الان وارد سن 60 سال 70 سال شده و الان به حال توی دوره های سایکوتیک میشه، و کیسی هست که کیس اسکیزوفرنی مزمنه و الان میاد و به حال با تابلوی سایکوزی میاد توی سن 60 70 سالگی، که واقعا آدم بعضی وقتا من به شخص خودم ذهنم درگیره که آیا واقعا این سایکوز همون سایکوز اختلال اسکیزوفرنی است که سالها بیمار درگیرش بوده و باش به حال دست و پنجه نرم می‌کرده، ما داروش می‌دادیم و کنترلش می‌کردیم یا نمی‌کردیم و هر کاری، یا یک چیزی اضافه شده بر اون بیماری که فرد داره. و به حال این خیلی وقتا ما به خصوص روی بعضی از بیماران که مشکلات جسمی، مثلا فردی که بایپولاره و بعدش دچار پارکینسون میشه و بعد میره داروی ضد پارکینسون میگیره و بعد بیمار دچار سایکوز میشه و واقعا این که حالا این سایکوز ناشی از مصرف داروهای درمان پارکینسونه یا سایکوز مربوط بیماری بایپولاری است که بیمار الان بیماریش عود کرده، خب بسیاری چالش ها توی بحث سالمندان توی قصه سایکوز وجود داره که به هر حال ما رو بعضی وقتا واقعا ذهن رو درگیر خودش میکنه. خب درمان تعریفش خیلی حالا با هم میدونیم، حالا به عنوان کرایتریا که به هر حال فردی که دچار دلیژن هالوسینیشن هست یه اوییدنس قوی از به هر حال یک بیماری زمینه جسمی وجود داره که به میشه این اختلال رو به این بیماری به هر حال نسبت داد و تشخیص یک سایکوتیک دیزوردری که ناشی از یک بیماری جسمی بهش تلقی کرد. تقریبا 5% از افراد سالمند میتونن تجربه سایکوتیک رو داشته باشن که 5-6% اینها تجربیات سایکوتیکشون مربوط به اختلالات پرایمری هست و بقیه مربوط به سکندری سایکوز هستن و 60% از نیو انسات های سایکوتیک سیمتوم توی افراد سالمند هم تحت مربوط به سکندری سایکوز یا مشکلات مدیکالی هست که فرد بهش درگیر میشه. خب توی تشخیص سایکوزای مربوط به سالمندان، خب صرف این که تشخیص مهمه، یعنی که ما متوجه بشیم علت این سایکوز چیه، اصلا این اختلال سایکوز هست یا نیست، علتش چیه، خب طبیعتا مهمه. و غیر از این که تشخیص مهمه برای درمان، خب طبیعتا وقتی ما تشخیص علت زمینه سایکوز رو بدیم میتونیم در حقیقت آوتکام این بیماری و اون هر حال پروگنوز بیماری را میتونیم بر اساس اون علت زمینه‌ای حدس بزنیم و برای توی تشخیص منیجمنت ما مهم باشه که واقعا به چه سمتی ببریم بیمارمون رو، چه داروی براش انتخاب بکنیم که نهایتا بهترین فانکشن رو فرد داشته باشه. صرف از می بردن سایکوز توی سالمند شاید هدف درستی نباشه تو بعضی از کیس‌ها و باید این که تأثیر درمانی ما چه تأثیر روی فانکشن فرد داره. توی فردی که به هر حال سایکوتیک میشه تو دوره سالمندی علل مختلفی برای ایجاد سایکوز کردن، اگر این شکل رو بهش نگاه بکنیم، فردی که دچار سایکوز میشه توی دوران سالمندی، حالا صرفا سالمندی نه، ولی به هر حال توی هر فردی مبتلا به دلوژن و هالوسینیشن میشه که برای سایکوز سالمندی در مورد استیج میشه، علل مختلفی میتونه نقش داشته باشه. از تغییرات ساختاری مغز گرفته توی دوران سالمندی، از تغییرات سایکوسوشیالش، تغییرات محیطیش، فرد سالمندی که خانواده خودش و همسرش رو از دست داده و به یه پروسه گریف وارد میشه، فردی که داروهای متعدد داره مصرف میکنه، فرد سالمندی که درد داره و حال آرتریت داره، درد زانو داره، دردهای متعدد جسمی داره و به حال این دردها باعث میشه که فعالیت‌های فیزیکیش کمتر میشه، ارتباطات اجتماعیش محدود میشه و به تنهایی توی خونه زندگی میکنه، فردی که مبتلا به علائم بیماری‌های جسمیه، فردی که سالمندی که اختلالات حسی به حال توی دوران سالمندی ایجاد میشه، به تدریج شنواییش کمتر میشه، قدرت حسای پنجگانش کاهش پیدا میکنه، بیناییش کمتر میشه، حس لامسه، احساس عطر، بو و به هر حال چشایی ضعیف‌تر میشه و نیازهایی که جواب داده نشده، اختلالات شناختی که فرد سالمند به تدریج پیدا میکنه و تغییرات شیمیایی و نوروکمیکالی و نوروترانسمیتری که فرد سالمند پیدا میکنه و حالا اگر استعداد ژنتیکی هم وجود داشته باشه، همه اینا دست به دست هم میده یک فرد سالمند رو دچار علامت‌هایی میکند که به هر حال برای ما سوال برانگیز است که آیا این علامت‌ها دیلوژن از هالوسینیشن از درمان میخواهد یا نمیخواهد، که به هر حال میدونیم الان خیلی در مورد بحث‌های ساختاری و نوروترانسمیتر توی بحث خودش همکارا در خدمت هستم، این افت حدود شاید 40% افرادی که بالای 60 سال هستن یک میزان کاهشی در قدرت شنوایی اونها به تدریج ایجاد میشه و برای مطالعات نشون میده کاهش میزان شنوایی یک ریسک فاکتور مهم برای ایجاد هالوسینیشن در فرد سالمند. خب و همینطور غیر از کاهش میزان شنوایی ساخته سایر مدالیته حسی هم طبیعتا توی فرد سالمند تغییر میکنه، تغییرات دوپامینرژی، گلوتامینرژی، سروتونینرژی و به حال تغییرات دیگه نوروترانسمیتری، کاهش میزان ترانسپورترها و به هر حال تغییر در عملکرد نوروترانسمیترها طبیعتاً با افزایش سن ایجاد میشه توی فرد سالمند و میتونه همین اینها فرد رو مستعد این بکنه که در تفسیر اتفاقات پیرامونش دچار به هر حال تغییراتی بشه. یعنی به هر حال وقتی فرد از نظر ذهنی، مغزی و نوروترانسمیتری دچار تغییر عمل کرد میشه، طبیعتاً تکان خوردن پرده رو ممکنه یه جور دیگه برداشت بکنه، طبیعتاً صدا رو ممکنه جور دیگری تفسیر بکنه. یکی از به حال حتما با سندروم چارلز بونت آشنایی داریم، سندرومی که توی افراد سالمند میان و شکایت میکنن، بهش کاملاً اینسایت دارن، در موردش صحبت میکنن که من مثلا یک موجودات ریزی رو توی اتاق میبینم یا فرد افراد کوچیک رو کنار اتاق میبینم که میدونم غیر طبیعیه، میدونم این چیزی که دارم میبینم عادی نیست، ولی به هر حال از نظر هیجانی ممکنه تحت تاثیر خودش قرار بده. اون شکلی که از دوتا تصویری که برای توی فردی که دچار این سندروم هست مقایسه بکنه، سری حیوانات رو توی خیابون به هر حال میبینه، حالا به صورت اینجا نمیدونم پننگ شیره چیه، میبینه و به هر حال برای فرد ایجاد هیجان میکنه. فرد میدونه که این برداشت رو غیر عادی، ولی خب طبیعتا ازش نگرانه. خب اینو علل مختلف نسبت میدن، از اختلال دید، کاتاراک، اختلال ماکولا و تا بحثای مربوط به تغییرات مغزی پوستریور کورتیکال آتروفی نسبت میدن که به هر حال بعضی میگن با اعمال جراحی چشم مثلا درمان کاتاراکت ممکنه اینا کاهش پیدا بکنه، وضع خوب نمیگن، حتی میتونه پیش‌زمینه شاید انواع دماس بشه. خب واقعا اینا رو باید چیکار کرد؟ اینا باید دارو بهشون داد؟ در حالی فرد سالمندی که میاد به شکایت اینجوری هست، بزنیم شون سایکوتیک مثلا ریسپیرون بهش بدیم یا ندیم، لانزاپین بدیم یا ندیم، اون چالش دیگه. به هر حال این فرد ما میدونیم که ریسپیرون میتونه حوادث عروقی رو توی فرد سالمند افزایش بده، آیا باید ما اینا به چه سبک برخورد کردیم؟ و چالش هایی هست که توی سایکوز سالمندی ما باش مواجهیم. انواع به هر حال هالوسینیشن هایی که میتونن وجود داشته باشن، فرد میان شکایت بکنن، توهمات هیپنوپوژیک و هیپنوپمپیک، موزیکال هالوسینیشن که فرد میاد میگه من صدای موزیک میشنوم توی خونه اسم کنم صدا پخش میشه، هالوسینیشن هایی که کسی عبور کرده، کسی حضور داره، هالوسینیشن های مربوط به سود، صدای مثلا همسرم رو میشنوم، حس میکنم توی خونه حضور داره، نمیدونم باش با هم حرف میزنه. خب اینا واقعا هالوسینیشن هاست که توی مراحل سود میتونه وجود داشته باشه. طبیعتا توی دوران سالمندی با توجه به شرایط سالمندی و احتمال از دست دادن عزیزان، خب به هر حال این شکایت ها توی فرد سالمند طبیعتا بیشتر از جمعیت به هر حال جوانتر و جمعیت نرمال جامعه است. یا بحث تینیتوس که بعضی وقتا شدت زیاد میشه و آزار دهنده میشه توی فرد سالمند، که فرد میتونه شکایت هایی بکنه، حس میکنه واسه خیلی نزدیک شده به هالوسینیشن هایی که آزار دهنده است برای فرد واقعا و عمل کردش رو مختل میکنه. هر حال سایکوس یه سالمندی از نظر کیفیت، از نظر شدت و از نظر خیلی رو کرده و از نظر تأثیر نسبت به افراد جوان متفاوته. ما بیشتر توی افراد سالمند یه روژن های مثلا سوماتیک و بحث ویژوال هالوسینیشن ها رو داریم و نسبتش به حال بیشتر هست اگر نسبت به افراد سالمند، وقتی که نسبت به افراد جوانتر و از نظر ماهیتی هم یه مداری متفاوته به سایکوتیک افراد سالمند بشه شاده. خب ما وقتی که وارد توی سایکوز دوران سالمندی رو میخواییم بررسی بکنیم، در مورد اتیولوژیش رو برای میخواییم بحث بکنیم، بعد اتیولوژی سایکوز روی سالمند رو توی هیت‌های مختلف و دومین‌های مختلف مورد ارزیابی قرار داد، آزمایشات مختلفی باید انجام داد، تست‌های مختلفی رو باید انجام داد تا بلکه به علت احتمالی سایکوز بتونیم ببریم تا بتونیم تصمیم گیری بکنیم در مورد نحوه درمان. خب برای بررسی اولیه ما وقتی میخواییم فردی دچار سایکوز میشه توی دوره سالمندی، اولین قسمت بحث این است که ما علل برگشت پذیر توی سایکوز سالمندان بررسی بکنیم و مهمترین علتش بررسی انواع عفونت توی یک فرد سالمندی که میتونه درگیرش بشه، از یک نمونی ساده توی انسفالی تا بحث یک یوتی آی که میتونه اینا همه رو فرد دچار سایکوز بکنه و خب تشخیص و درمانش به هر حال کمک بکنیم به رفع علت اصلی ایجاد سایکوز. بیماری ها و چیزایی که میتونه برای فرد سالمند دچار سایکوز بکنه، خب میدونیم دیگه برای خیلی نیاز به چیز نیست، بعضی از موارد تو قطعا تو بحث داروها تو سیکشن بعدی در موردش بحث میشه، مثلا واردش نمیشن، تو بحث سابستنس الکل، کانابیس، کوکائین، داروهای هالوسینوژن، متامفتامین ها و MDMA میتونن همهشون تو فاز اینتوکسیکیشن برای فرد سالمند و هر فردی یک سکندری سایکوز ایجاد بکنن. تو ویدراوال الکل، داروهای هیپنوتیک، وانزلوتیک ها مثل بنزودیازپین ها و اوپیوئید ها میتونن سایکوز بدن. بحث مدیکیشن ها، انواع داروها مصرفشون میتونن دچار فرد و دچار سایکوز بکنن، از اینترفرون، دیگوکسین، کورتون ها که خب توی دوران سالمندی به وفور ازشون برای مشکلات متعدد و مختلفی که یک فرد سالمند باش درگیر هست میشه استفاده بشه، داروهای آنتی کانوالسان ها، مصرف آنتی بیوتیک ها و داروهای آنتی پارکینسون که به خاطر فرد سالمند با توجه به علائمش میتونه به وفور استفاده بشه، داروهایی که خاصیت آنتی کولینرژیک و آنتی هیستامینرژیک هستن، داروهای مثل سایمتیدین، فامتیدین، حتی بنسروپین، هیدروکسیزین، همه اینا میتونن فرد سالمند رو برایش ایجاد سایکوز بکنه. و داروهای متابولیک و بیماری های متابولیک باز میخواه و اندوکرینی که میتونن فرد سالمند رو دچار اختلالش بکنن و آدرنال دیزیز ها، الکترولیت ایمبالانس ها، این عدم تعادل تو الکترولیت ها، فلزات سنگین، اختلالات کبدی، هایپرگلایسمی و هایپرگلایسمی،
تا اختلال در عمل کرده هایپوتیروئید، تیروئید، تیرویدی، ترانال فیلیر و کمبود ویتامین ها، همه اینا میتونن فرد سالمند رو دچار اختلال رو بکنن و یک لیست بلند بالایی از اختلالات نورولوژی که به حال توی قسمت خودش خانم دکتر فرمانی در موردش بحث خواهند کرد که اینا همه اینا میتونن فرد سالمند رو توی پروسه ای از بیماری، توی مرحله ای از بیماری میتونه دچار اختلالش بکنه. حالا اگر یک فرد سالمندی بیاد و میخوایم ارزیابی ازش بکنیم در مورد سایکوزی که الان پیدا کرده یا داشته و الان تشدید شده، اگر به این نمودار که به حال با این دیاگرام نگاه بکنیم، خب ما به حال فردی هست که مقایسه توی بررسی اولی میکنیم آیا این فرد سابقه قبلی از سایکوز رو تجربه داشته یا نداشته. اگر داشته، آیا این تجربه مشابه اون تجارب قبلی سایکوز بیمار هست یا نیست یا متفاوت. اگر مشابه، یعنی فرد بایپولاری است که این سایکوزش میشه همه سایکوز دورهای سایکوتیک که فرد توی دورهای مانیای دپرشن تجربه کرده، طبیعتاً درمانش مثل یک درمان پرایمری سایکیاتریک به حال دیزوردر. اگر که فرد سابقه قبلی سایکوز رو ندارد یا اینکه این علامتهایی که فرد توی این شرایط پیدا کرده متفاوت با تجربیات قبلی یا اپیزودهای قبلی است، خب طبیعتاً یک بررسی میخواد از نظر بیماری های نورولوژیک و مدیکال، مصرف دارو، سابستنس و ارزیابی عمل کرده شناختی. اگر در این سمت هیته هم بررسی شد و هر سه هیته فرد نرمال بود و مشکل خاصی نداشت، خب طبیعتاً تحت عنوان تحت یک پرایمری سایکوز تحت درمان قرار میگیره. اگر در طی این مسیر توی هر قسمتی فرد به حال قسمت غیر طبیعی یا آب نورمالی دیدیم، خب متناسب باش درمان خودش رو انجام بدیم. تستی که باید انجام داد به هر حال توی فرد بر اساس شرایط بیمار و بر اساس شرح حالی که بیمار ذکر میکنه، تست های مختلفی به هر حال باید ازش گرفت. برای رولوت رنالیزیس ها طبیعتاً عملکرد کلیوی سی بی سی برای بررسی انفکشن ها، الکترولیت ها برای بحث سنجش میزان سودیوم و پتاسیم، گلوکوز، هموگلوبین A1C، اختلال بررسی عمل کرده کبد، آمونیا برای بحث انسفالوپاتی های هپاتیک، بحث آنتیبادی های آنتینوکلار برای بحث لوپوس و سایر بیماری های اوتومیون. طبیعتا باید توی هر فردی که شک میکنیم که این سایکوز سیکندری هست انجام بشه، بحث تیروید فانکشن تست ها، یورین و یورین آنالایزیز، بحث اسکرین دارو و مواد توی ادرار یا خون فرد، سطح ویتامین B12، فولاد، ویتامین D، ESR، حالا توی شرایط الان بحث کووید، کلسیوم، فلزات سنگین و بحث بررسی HIV و یا بیماری سیفلیس باید انجام بشه تا نهایتاً در بررسی آزمایش ها آیا به علتی برای ایجاد سایکوز میرسیم یا نمیرسیم. چست بگیریم اگر شک میکنیم که فرد نومونیا داره، الپیش بکنن اگر که بحث انسفالایتیس یا منینژیت یا MS یا انسفالات ویروسی برش مطرح هست، EEG ازش بگیرن اگر بحث انسفالیت های هربس یا سیجر هست، CT بشه اگر که براش هتروما مطرحه و نهایتاً MRI برای بررسی بیماری مختلف نورودیژنریتی و سایر بیماری که میتونی باش بررسی بکنیم انجام بشه و به هر حال با این پکیج نهایتاً به یک تشخیصی برسیم که آیا این سایکوز یک سایکوز اولیه لیت آنست هست یا سکندری سایکوزی هست که به علت یک اختلال زمینه‌ای ناشی از دارو یا به یک بیماری جسمی هست نهایتاً ایجاد شده و متناسب باش درمانش بکنیم. دو تا بیماری که بقا توی این سن ما باش مواجهیم و با سایکوزایی که مربوط باش میتونه شیوع بیشتری طبیعتا نسبت به سنین پایین تر جوانی و نوجوانی داشته باشیم، طبیعتا پست استروک سایکوزا یکی از اینا هست و سایکوزای ناشی از تروما ها که اینا یه در حد 3-4 تا استاد در خدمت هستن. خب واقعیتش این که سایکوزای ناشی به دنبال پست استروک، آماری که توی رفرنس های ما میگن حدود 5% ذکر میکنن که بعد از استروک فرد دچار سایکوز میشه. و وقتی که این سایکوزا رو به صورت طولانی مدت بررسی میکنن میگن حدود 7% چند ماه بعد از استروک فرد مورد ارزیابی قرار میگیره، شاید تا نزدیک 7% میرسه که فرد بعد از استروک دچار سایکوز میشه، که خب حتی تا 6 ماه به صورت میانگین بعد از سایکوز فرد میتونه علامت های مربوط به دلوژن ها و هالوسینیشن ها رو ذکر کنه. عمدتاً سایکوزی که اینا به دنبال استروک مبتلا میشن سایکوزهای پرسکیتوری هستن و هالوسینیشن ها هم هالوسینیشن های اودیتوری هستن. عمدتاً این بیماران بیمار سابقه قبلی اختلال روانپزشکی رو خیلیشون ندارن و زایات بیشتر توی قسمت فرونتال و تمپورال راست و پریتال هستن و البته استروک های سایر نواحی مثل کودیت هم میتونن کیس ریپورت های متعددی وجود داره که فرد دچار سایکوز میکنه. خب یه چالش الان اینجاست که فرد استروک پیدا کرده، بعد از چند ماه دچار سایکوز شده، یه هالوسینیشنی دارد، دیلوژنی دارد، درمانش کنیم. با چی درمانش کنیم؟ چی بهش بدیم؟ ریسپیدون بدیم؟ اولانزاپین بدیم؟ سایانسو بدیم؟ همه اینا حتی تا 50% میگن شانس حوادث عروقی رو افزایش میدن. حتی داروهای آنتی‌سایکوتیک آتیپیک مثل ریسپیدون تا 30% میتونه شانس حوادث شانس رو افزایش بده. خب طبیعتاً تصمیم گیری اینجا بر اساس نوع سایکوزی که فرد شکایت داره، نوع علامتش و تأثیری که این سایکوز روی فرد میگذاره و اصلا اینکه این درمان چقدر نهایتاً روی فانکشن فرد میتونه تأثیر گذار باشه، خب واقعاً و خیلی وقتا بر اساس فردش و نمیشه یک توصیه کلی برای همه داشت. در مورد تی بی آی و به حال مشکلاتی که تروماتیک برین اینجری برای فردی که سالمند هست میتونه ایجاد بکنه، که فرد به دنبال یک ضربه که توی سالمندی هم طبیعتاً با توجه به شرایط فیزیکی احتمال سقوط، احتمال تروما هست و خیلی وقتا این تروما حتی ممکنه تو فاز اولی هستن تشخیص داده نشن، یکی از مواردی هست که فرد به دنبال تی بی آی میتونه دچار پارانوید دیلوژن و اودیتوری هالوسینیشن بشه. هالوسینیشن توی سایر مودالیتی ها و علائم منفی معمولا توی فردی که به دنبال تی بی آی دچار سایکوز میشه کمتر. معمولا چیزی که بیشتر ذکر کردن توی افرادی که تغییرات ای جی توی لوبای فرونتال و تمپورال و یا حوادث لوبای فرونتال و تمپورال دارن و آبنورمالیتی توی ایمیجینگ شما میبینیم، این افراد احتمال بیشتری هست که دچار سایکوزهای ناشی از تروما بشن. یک سوم از افرادی که به دنبال تروما دچار سایکوز میشن افرادی هستن که سیجر داشتن، که به هر حال اینا بعد از مدتی سایکوز بهشون اضافه میشه و خب طبیعتاً درصد بالایی از اینا به دنبال تروما دچار افت عملکرد شناختی هم هستن. این افرادی که افت عملکرد شناختی هم هستن اینا مستعد هستن که بعداً دچار سایکوز هم بشن. البته میدونیم که اگر افت عملکرد شناختی شدید باشه که فانکشن فرد رو مختل بکنه، حتی اگر سایکوز هم ایجاد بشه دیگه دمانس ناشی از تی بی آی هست نه سایکوز، این فرد کتگوری تشخیصی شده احتمال تغییر میکنه. نهایتا اگر که ما فردی سالمند رو توی چند نکته بخوایم خلاصه بکنیم، تو فردی سالمندی دچار سایکوز میشه تو قدم اول چیزی که مهمه این که ما شکایت بیمار رو بررسی بکنیم که آیا شکایت بیمار و خیلی موارد همراه بیمار که آیا این علامت سایکوز هست یا نیست. دو، آیا این علامت توی یک زمینه بیماری پرایمری ایجاد شده است یا یک سکندری سایکوز هست. سه، آیا نیاز به درمان دارد یا ندارد. چهار، نوع درمانمون به چه سمتی باشه و هدف گذاری درمانمون برای این فرد چی باشه و استفاده از اقدامات تشخیصی دقیق، شرح حال دقیق از خود بیمار و همراه بیمار و تست‌های تشخیصی بالینی و کلینیکی و پاراکلینیکی برای اینکه یک تشخیص قطعی توی یک فرد سالمند برسیم تا بتونیم درمان خوبی رو براش داشته باشیم. خیلی ممنون اگر که نظر کنید هستم. متشکرم.
Yeah, I